مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بسط معارف و حقایق دیانت در حدود ممالک اسلامی که به منزله خیت نبوت و ولایت و ارتباط به مقام مقدس ایشان است، این به معنای ارتفاع فکره. فکر رو تا کجاها می کشید؟ ببینید، شما اگر کتاب یک نویسنده رو بخونید، تا جهان معنای او شما کشیده میشید. این آدم خیلی مرتفعه. خب تا جهان معنای خودش شما رو بالا میکشه. قرآن چی؟ تا کجا ما رو بالا میکشه؟ خب این واقعا دیگه اسم جهان معنایی هم روش نمیشه گذاشت دیگه، انقدر مرتفعه. برای این رو کاملا حل دیگه خودتونم میدونید. و اجتناب از خلطه و آمیزش با اجانب که فرموده و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. بعد خیت ارضی هم اخوت، بست روابط، بست معارف، بست روابط، ربط و اتصال به هم دیگه، که خود تعبیر خودشون توسعه اجتماعات مذهبی برای ارتباط و دوستی متدینین با یکدیگر که به منزله خیت اخوت است. خب چند تا فرع هم شمردن که دیگه ما نمیشمریم. من فقط میخواستم تصویری از بحث خدمتون ارائه بدم. خب ما وارد شذره بعدی میشیم. اگر بحث اینجا هست، تأملی باید با هم دیگه بکنیم. چند دقیقه من استفاده میکنم، بعد وارد بحث بعدی میشیم. اصل باشه. بله بله بله. ببینید، اینا رو به عنوان دو نکته‌ای که از صریح آیه به دست میاد ایشون به دست آوردن به ما گفتن. گفتن که یک، به حبل الهی به صلاح جمیعا اعتصام کنید، چنگ بزنید. خب این خیت طولی رو رقم میزنه، متفرق هم نشید، یعنی با هم هم پیوند داشته باشید، که اینم خیت. این از اون آیه ایشون میگه من استفاده میکنم. این دستور الهی داره دو تا اصل رو بیان میکنه، اعتصام. و حالا جالب هم هست دیگه، تعریف ولایت در دیدگاه حضرت آقا چیه؟ تو طرح کلی ولایت رو ایشون میگه پیوند، پیوند مؤمنین با هم با محوریت ولی بر حق جامعه در راستای مقاصد متعالی اسلامی. درسته؟ اینجوریشون قرائت میکنه. خب ما هم هی میگیم مثلا پیوند با رهبری، ایشون ولایت میگه نه، میگه ولایت یه خورده طرحش گسترده تر از اونیه که شماها معمولا میگید. دست شما. و اون هم پیوند همه جامعه با هم، اینجوری پیوند. که خب این پیوند رو اگر بخوایم یه مقداری چربتر و غنیتر بگیم و به صلاح چیزهایی که درش مقدر هست رو هم بگیم، که اتفاقا تو بعضی از آثار خود حضرت آقا مشهوده، اینه که در واقع توی این پیوند مؤمنین به هم پیوند میخورن، به ولی برحق پیوند میخورن، به ولی معصوم، به امام معصوم پیوند میخورن و به خدا پیوند میخورن. یه پیوند وسیع اینچنینی. ولایت اینه، ولایتی که داره شیعه مطرح میکنه، یعنی اسلام مطرح میکنه، یه همچین چیز پیوند گسترده است. بعد میگید که خب این همه پیوند مگه میشه و اینا؟ در نظرگاه اسلامی ما یه بحثی داریم کلن، اندیشه وحدت. ما به شدت اندیشه وحدت پررنگ درمون. ما کل هستی رو در ارتباط با هم دیگه میدونیم، کل هستی رو. حتی حضرت آقا مثلا توی روح توحید میگه که از توحید استفاده میکنه، میگه تمام اجزای این هستی بر اساس کل هستی هویتشون تعریف شده، و میگه اگر بتونه هستی رو در کل هستی رو درک کنه، خدا که جای خود رو داره، ولا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اون که جای خود رو داره، اگه بتونه هستی رو درک بکنه معنا میشه. اصلا خیلی جالبه، معنا رو بری سر بزنید به روح توحید، تو اون قسمتی که بحث محتوا جوانه به محتوای توحید رو میگه، جنبه اول از منظر جهانبینی عمومی، فرع اول، اولین پرتوی که استفاده میکنه، میگه ما وحدت و نظام عالم رو از توحید استفاده میکنیم، نظام واحد عالم. عبارت های خیلی جون داری. میگه که تمامه، میگه همه در کار همدیگر هستن، همه در کار همدیگر هستن، و تباهی یک جزء به تباهی بقیه اجزا تا درصدی منتهی میشه. خیلی اصلا یه چیزه، یه متکلم عجیب غریبی حضرت آقا، جدی ایشون اینجوری روایت نمیکنه، همیشه نرم و خیلی مخملی و باحال روایت میکنه. بسیار چیزه، متکلم ایشون مهاجمیه، به شدت مهاجمه و کلی ایده داره، یه طوری که من خودم حالا این کارو نکردم، ولی خب به نظرم اگر ایشون بررسی بشه میزان ابداعات فکریش، حالا بعضیاش فیسقلیه ها، ولی خب بالاخره حرف جدیده، خب میزان ابداعات فکری شاید جز متکلمین پرسخن طول تاریخ اسلام باشه، انقدر که ایشون هیچ کاری از دستش بر نیومده، مفهومه رو گرفته، دو تا ویشکون گرفته، مفهومه رو نشده یه خورده جابجاش کرده، تقریبا تمام مفاهیم دست ایشون چیز شده، یه خلاصه ورزی خورده. این خود ایشون هم میگه ها، میگه که میگه اگر برید تو افق تمدنی قرار بگیرید همه چی رو یه جور دیگه میفهمید، میگه از اول همه چیز اسلام باید از اول بازخوانی کنید، تو افق حکومتی قرار بگیرید دو مرتبه، و یه توضیحی داره، مگه میشه هی افق؟ بله بله، کاملا شدنی است. اصلا توی اسلام، توی قرآن اینا خیلی راحت شدنی است. شما کل قرآن رو بر اساس اسم منتقم میتونید تفسیر کنید، اصلا شما 40 جلد تفسیر قرآن میتونید بنویسید بر اساس اسم المنتقم. به این نگاه، اینا اینجوری هن، این مکتب امام و علامه و اینا اینجوری هم خیلی نگاه های عجیب غریبه، مبانی متشناختیشون خیلی عجیب غریب. از همون اول بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، از همون اول تا آخرش شما میتونید بر اساس اسم المنتقم کل قرآن رو تفسیر کنید. 40 جلد هم کتاب بنویس. چیه؟ میخواید تو کل قرآن ظهور المنتقم رو میخواید نشون بدید. دیگه چی؟ الرحمن رو میخواییم نشون بدیم، الرحمن رو نشون بدیم، الرحیم رو میخواییم نشون بدیم، الهادی، هادی رو میخواییم نشون بدیم، تواب، خداوند توابه. از همون بسم الله میتونی اهل باید باشه دیگه، آدم اهل باشه، بلد باشه. اینجوری باشه آدم احساس میکنه که این که من فکر میکردم قرآن استخری بدیه، نه، رودخونه هم نیست، آبشاره. آبشار معناست که آدم فرار میکنه. و قلوب العارفین منکر چی؟ فازعه. درسته؟ آدم زار میزنه از دست قرآن، انقدر که معنا میریزه. خب اینجوری نگاه اینا، میگه کل اسلام، آقا میگه کل اسلام، اگه تو افق تمدنی بری بلد باشی نگاه تمدنی بکنی، کل اسلام از اول میتونی بخونی، تمام مفاهیم رو میتونی بازخوانی کنی. بعد میگه که اگه نگاه حکومتی بکنی همه چی رو میتونی بازخوانی کنی. مگه میشه یه بار این کاری کردیم دیگه؟ نه، اینم میشه. و همینطور این اسلام ماست.
اسم ولایت نمی‌بردن، در حقیقت دارن عنوان ولایت توضیح می‌دن. کلی امر دیگه هم داریم، مثلا نمیدونم پول و قوام نه به قسط، کلی امر دیگه هم داریم مثلا راه نوری گرفتن هست، احتمالا با همون قرائن مثلا مانودیال شاین که مانودیال
بله 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 بله. اینکه چطور اصلا اساساً توحید ثم ولایت، اینا بحثای پایه است توی نگاه اینا. توحید ولایت، توحید ولایت قیام، اینا بحثای پایه است و انسانی که قیام میکنه صاحب ولایت میشه. به شدت اندیشه مهاجم عزیزان، جدی عرض میکنم، یعنی یه دونه کتاب فلسفه سیاست اگه بخونید ذهنتون کور میشه، ولی اگه فقط قرآنی فکر کنید و فقط روایی و فقط چیز یعنی اسلامی فکر بکنید، یواش یواش آدم میشنوه که چی دارن میگن، چی داریم میگیم، حرفمون چی چیه. یه دونه از این کتابایی نمیگم نخونیم ها، بی موقع بخونی کور میشه چیزت، ذهنت کور میشه. باید وقتی که جوشید مجتهد شدی بعد برو بخون، خوبم بخون، خوبم بخون. ما یکی از اساتیدمون بود متنای اینا رو خود انگلیسیشو می آورد میخون، طلبگی هم میخون، طلبگی هم میخون، دعوا مرافعه، نه این واژه نگاه کنید ببینم، واژه نگاه کنید ببینیم چی داره میگه. بعد مثلا که اگه ترجمه هم وجود داشت ترجمه رو میگه مترجم اشتباه کرده، اینجا اشتباه کرده، زار اون کتابو در می آورد، یعنی اینقدر چیز میکرد. بعد میگفتین که بابا ول کن، مگه مثلا کتاب صدراز مگه کتاب محی الدین؟ میگفت نه کتاب اینجوری خون، کتاب باید اینطوری خون. خوبم میخونه آدم، خب ولی به موقعش. این بی موقع کاری ها داره واقعا پوست حوزه رو میکنه، کاملا داره کیش هویت میشه حوزه. به خاطر این بی موقع همینجوری یلخی دارن برنامه آموزشی طراحی میکنن، طلبه بی موقع کتاب میگیره دستش، بعد یه دفعه میبینی که ریشا رفت و اول کم شد و بعد تحریش شد و بعد ریش بازی شد و بعد دیدیم و اینا دیگه. میگفت اینا برای شما جو که برای ما دیگه خاطر است، اینقدر ما زیاد دیدیم. بعد دنبسبی میشن و از ایران هم میزنن میرن. خب من چی داشتم میگم؟ تموم کردم بحثمو. بله تو این بحث دیگه نریم، یه نوع اشاره دیگه بحث دیگه. بله بله.
شیوه تدریس شما، من سوالی داشتم. من دقت کردم چند جلسه که من دقت کردم که کلماتی استفاده میکنیم خاطر قبلا هم دیده بودم شما رو، تا الان بیشتر دقت کردم. خصوصا بعضی کار به جایی میرسید که مدار کلمات خیلی زنم بود میشد که احساس میکردم بعد از مفاهیم خواهد منتقل بشه همیشه واژه‌های جدید استفاده کرد، همیشه واژه‌های قبلی رو با حالت تمثیل منتقل کرد. من بیشتر در اونجوری که متوجه شدم در این چند دست دیدم شما اکثرا با مثال دارید توضیح میدید. مثلا یه مورد میخواستید که اون روشن فکر رو نسبت شما با ما بگید، من دست رو مطرح کردید و اینکه تو بدن داره کار میکنه، یعنی تمثیلی توضیح میدید. بعد یه چیزی که من خیلی وقت درگیرش هستم، قاهم به جای میرسیم و تفاهم کلماتی که قبل داشتیم احساس هم این حالا میخوام موضع نظر شما چیه، قاهم کلمات قبلی کافی نیست، یعنی کلمه جدید باید استفاده کرد مثلا که تفاهم بر نظری چیزی که الان به نظر میرسه که نیازه. قاهم شما کلا معتقد هستید که کلمه جدید باید استفاده بکنیم، یعنی که
واژه
جدید بسازیم
توسعه بدیم
کلمات؟
بله نه تمثیلی کفایت نه. نه 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 منم خودم هم نمیذارم چیکار دارم میکنم. حالا شما گفتید من یه خدابایی پیدا کردم. نه من متوجه نبودم اگه این کارم داشتم میکردم. نه خب ادبیات جدید که اقتداره، اقتداره، اقتدار زبانی، زبان فوق‌العاده است، زبان هویته، توسعه وجودیه، توسعه فرهنگی ماست. شما اگر بتونید معنایی رو که شکار کردید تو جلد یک واژه متناسب بریزید، خیلی کار بزرگی کردید. حضرت ها خب خیلی پرهیز میکنه از استفاده واژگان انگلیسی. یه بار داشت بحث میکرد اومد به یه استراتژی، بعد نگفت، خودشو نگه داشت. بعد چاش چی باید میگفت؟ راهبرد باید میگفت. بعد راهبردم نگفت، گفت این راهبردم که شما درست کردید این خیلی کم جونه، این اصلا نمیتونه معنای استراتژی رو، من هی میخوام استفاده نکنم. شروع کرد دعوا با فرنگستان که فرنگستان زبان که چی واژه راهبرد؟ راهبرد زور نداره، زور نمیتونه استراتژی رو راهبرد. ببین اون واژه هرم با دقت آدم انتخاب بکنه. چند تا ملا نشستن درازاویز زینتی، میدونید چیه معادله چیه؟ آره معادل کراواته، درازاویز زینتی. خوبه هر چقدر بدبختر بگن خوبه درازاویز زینتی. خب خیلی سخته این بیچاره ها، کارشون خیلی سخته که بشینن گاهی مثلا یه واژه سر زبونا میفته تازه اینو معادلشو میخوان بذارن، دیگه کسی هم تحویل نمیگیره. خب داشتیم چی میگفتیم؟ بگریم شذرات، بریم شذره دوم. خب خب عنوان فصل یا به تعبیر اینجا شذره دوم چیه؟ سیاست در اسلام. البته این عنوان ایشون نداده ها، عنوان رو توی قلاب داده، سیاست در اسلام. اینجا 49 تا یعنی اینجوری ارائه شده، معرفت یک، معرفت دو تا معرفت 49. بعد از این به بعد شذره ها هم با همین معرفت رفته جلو. تعدادشو گفتم دیگه، 177 تا بود، چند تا بود. شذره اول اینجوری نبود، شذره اول یه بحث جمع و جور مختصر رو با اون سه تا سرفصلی که از شد اونجوری ارائه فرمودن و یه نظرگاه رو ارائه کردن. البته بحث بعدی پیوسته است به شذره اول، شذره سوم و چهارم هم پیوسته است که حالا عرض میکنم. وظیفه این جلسه همین این نگاه کلی است. خب الحمد و الصلاة لأهل همام و اللعنة الدائمة على أعداء همام. من یه چیزی رو انگار جا انداختم. قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. نعمت خدا رو یاد کنید، نعمتی که خدا به شما داد، نعمة الله عليكم. شما چی بوده اون نعمت؟ شما با همدیگه درگیر بودید، دشمنی داشتید، بین شما الفت ایجاد کرد، این نعمت خدا بر شما. فالف بین، متحد جانهای مردان خداست. بحث عمیقیه این بحث انصافا. فاصبحتم بنعمته اخوانا، به واسطه همین نعمت بود که شما جان یکی شدید، برادر شدید، با هم دیگر برادر شدید. خب و کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها. شما در شرف چیز بودید، یه چاله، یک حفره از آتش بودید که بیفتید توش، در کاملا مشرف به این بودید، خداوند متعال شما رو نجات داد. اون وضعی که درش بودن در واقع میگه که داشتید میفتید تو آتش، داشتید تو آتش میفتید. کذالک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خداوند علائم و نشانه های خودش رو اینطوری برای شما روشن میکنه تا شما راه رو پیدا کنید، هدایت بشید. خب یک برداشت اولیه میشه چی؟ اینکه نعمت چی بود؟ الفت بود. محصول الفت چی بود؟ اخوت. به واسطه الفت ها شما پذیرفتید که جان یکی باشید، خب به اخوت رسیدید. این در واقع باید گوشی رو دستتون بده، لعلکم تهتدون، اینجوری میشه دیگه. این باید گوشی رو دستتون بده. خب این آیه ای رو که آوردن در صدر شذره، بعد از این آیه است، همین آیه است، همین آیه‌ای که توی شذره قبلی بهش و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم علی شفا حفرة من النار فانقذکم منها کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون. خب پس همین جوری داره بحث اصلا روی همین آیه داره میبره جلو. بله بلا تفرقو، بله یعنی این در واقع حالا یا داره این مصرع دوم این آیه رو، چون این آیه میگه که به ریسمان الهی چنگ بزنید و از هم هم جدا نشید، خب این دو مصرع رو یا داره مصرع دوم رو تقویت میکنه که خب به این بیشتر میخوره یا به هر دو میخوره و ادامه آیه. خب به یاد بیاورید که بیه. خب شذره رو میبره توی بحث اخوت، حالا عرض میکنم به چه صورت. خب یه مقدمه مطرح میکنن که اون مقدمه بحث سیاست و فلسفه اون در اسلام، سیاستی که ایشون اینجا میفرمان منظورشون چیه؟ یه بار گفتم تدبیر اجتماعی رو میگه سیاست. این که میگه سیاست اسلام سیاسی است، سیاست عین دیانت است و اینها، خب ایشون منظورش تدبیر اجتماعی است. ماها الان معهود ذهنمون چی از سیاست؟ آره، یک بخشی از پویش‌های اجتماعی است. این رو ما سیاست اسمش رو می‌ذاریم کنار اقتصاد، کنار امنیت، کنار مثلا فرهنگ. ایشون کل تدبیرهای اجتماعی منظورشه، میگه سیاست. بعد حالا حرفش چیه؟ میگه اسلام اهل تدبیر اجتماعی است. اینو میخواد بگه اسلام سیاسی است، یعنی اسلام اهل تدبیرهای اجتماعی است. اینو میخواد بگه. بعد میگه این سیاستی که الان توی غرب چیز شده، معهود هستش و اینها، میگه این انحراف اصلا، میگه این شیطنته. یه بحث اینجوری دارن این اول کار. دین اسلام دین سیاسی است، بعد همین هست دیگه، همین توضیحات رو میدن و بعد میگن که در اسلام اعظم سیاست، سیاسات برای نیل به مقاصد دوتاست. سیاست اول تحصیل عده تعداد، سیاست دوم تحصیل عده. خیلی خوبه این، با یه دونه ذمه بهش مثلا جا به جای اینجوری بحثا رو، مثل علم صرف یه قالب بلد بودیم، یه دونم چیز ریشه یاد میگرفتیم، یه دفعه چند تا صد و خورده‌ای مثلا واجد کاسب بودیم. همینجوری تصریف میشد، خیلی بیشتر صد خورده بیشتر. خب تحصیل عده، ایشون میگه عده با اخوته. این بحث رو اینجوری دنبال کنید ببینید چجوری. ایشون میگه که برای اداره جامعه شما دوتا سیاست اعظم سیاست ایناست. شما روی عده حساب باید باز کنی، باید طرح داشته باشی برای عده، برای عده هم باید طرح داشته باشی. که حالا عده هم فهرستش رو نگاه کنیم، الان ما فهرست فقط میخونیم، سیاست عده، سیاست عده. خب عده و اخوته، بدون اخوت میگه اون غیر مسلمانه که بدون اخوت عده جمع میکنه. ما بدون اخوت عده نداریم، درد میکنید؟ یعنی این مفهومای منفیش هم بگیرید. این که عده نیست، اینا به درد نمیخوره که، درسته؟ مثل این مونه که مثلا شما چند تا بزغاله رو ببرید تماشای فیلم سینمایی، بعد بلیط هم بخرید، اون بنده خدا دلش میگیره، کارگردانه دلش میگیره، میگه با اینا که تماشاچی نیستن که. عده تو جامعه اسلامی آدم جمع کنی ولی اخوت نباشه، اینا عده یه چیز نیستن، عده حیات اسلامی نیستن. اینا رو این حالا البته نمیرسیم انقدر اینجاها توقف کنیم، ولی خب خوب که اینجا وایستی و ببینی کهشون چی داره میگه، میبینید که از مسامحه در باب این عنصرشون خیلی در واقع باید بر بیاشوبه و این مثلا نگرانی هایی که ابراز میکنه اینجا همش دیگه پیاده میشه دیگه اگر روی این سرمایه گذاری نکنه. خب به معنای حقیقی اخوت اشاره میکنن و وارد یک بحثی میشن، همون معنای حقیقی اخوت هم تألف قلوب، میگن اون تألف قلوبه در واقع، یا حالا مسائل اعتقادی بحث رفتاری و اینا جای خود، ولی اصل ماجرا اون تألف قلوبه، اونه که اخوت رو محقق میکنه. خب بعد وارد یه بحث اجتهادی بامزه میشن، حتی ایناش هم خب خودش هم این تا اینجا هم اجتهاده، یه اجتهاد اجتماعی است، ولی ایشون میگن که اخوتی رو که از اسلام شما شنیدید، خود همین اسلام روشن میکنه که ارکانش چیه. اینجا یک بحث دلالی برای ما انجام داده، خیر اینجا اینجوری ابراز نمیکنه، بحث دلالی برای ما انجام نده، ولی ادعا میکنه، یعنی میاد طرح مفهومی رو ارائه میکنه برای تک تک اینها، هم شاهد لفظی زیاد داره ایشون، ولی برای این که این چهارتا ارکان اخوتن شاهد لفظیشون ارائه نمیکنه. ارکان اخوت انس، کمال، عزت و اون. یعنی چی؟ انس خواهی اخوت بخواد خودشو نشون بده، گاهی تعبیر کردن به گوشه، گاهی تعبیر کردن به ناموس، گاهی تعبیر کردن به زاویه. خب شما اینجوری تصور کنید، ایشون داره یه چهار پایه تصور میکنه، یه چهار پایه تصور میکنه، چهار تا کنج داره این میزه، خب که موجودیت اینو تشکیل میده دیگه، چهار تا کنج، این میزه به این چهار کنجش شناخته میشه، چهار تا کنج داره، بعد هر کدوم از این کنج ها هم روی یه قائمه استواره. طرح ایشون اینه، طرح ایشون اینه، 8 تا عنصر میخواد بشموره ایشون، ولی اینطوری میشموره، میگه عرش اخوت 4 پایه است، 4 تا کنج داره، حتی از کردم تعبیر به 4 تا ناموس میکنه، 4 تا ناموس داره، بعد هر یکی از این نوامیس متکی است بر یک قائمه. این عرش با این به اصطلاح 4 قائمه برپاست. حالا انشالله الان نگاه میکنیم، توی همین نگاه کلان ما به این بحث نگاه. ارکان اخوت، یکیش انسه، یعنی انس خواهی. اخوت یک کنجش انس خواهیست، جامعه معاخاتی جامعه ایست که اهلش اهل معانستند، دنبال معانستند، انس خواهی اصلا فراری نیست. بله
کسرت زمان ارتباطشون هم در میاد از اونز.
یعنی چی؟
یعنی مثلا زیاد هم دیگه رو ببینن، زیاد مثلا.
خب حالا اینا رو میاره توی رفتار رو اینها نشون میده، توی رفتار میاره اینا رو نشون میده. این حالا تعبیر به رکن هم میکنه گاهی، رکن. خب یه حدیث میخونن ایشون که اون حدیث اون سی تا چیز رو، اون سی تا وظیفه معاخات رو، وظیفه برادری رو، اون سیتا رو همه رو خرج انس میکنه ایشون، همه رو خرج رکن اول میکنه، بعد بقیه هم نگفته، یعنی کاملا این نوشته ناقصه، یعنی طرح اگه تکمیل میکرد خیلی جالب میشد. ایشون اون سیتا رو میاد، یعنی یه توضیحی هم میده، حالا تعبیر به درجه میکنه گاهی از اوقات، این بعد این واژگان یه خورده متعدد ایشون رو بشنویم و بر خودمون نهایی کنیم که ایشون منظورش چیه. یه ادراکی داره، اینو داره بیان میکنه. واژه‌ها گاهی جابجا میشن. ارکان اخوت یکیش انس‌خواهی است. انس‌خواهی متکی است روی یکرویی. حالا اینا رو من میگم. رو متکی است به یکرویی، یکرنگی. خب از اینجا تغذیه میکنه. از اینجا شما به انس میرسید. انسی وایلو نیست. اگه یکرویی و یکرنگی نباشه، انس کاملا چی میگن؟ برباده. انسی نخواهد. خب این و بعد شما میگید خب خود این رکن اول که بر این قائم استواره، خود این مدارجش رو بگو، اینا اون سیتا رو میشموره. حالا میریم میرسیم همین امروز فکر کنم. آره دیگه امروز ما اون حدیثه رو بهش یه نگاه میکنیم. خب انس خواهی، دو کمال خواهی برای برادر دینی ما خود. دو تا برادر دینی برای هم کمال خواهی میکنن. من تکامل تو را میخواهم، تو تکامل من را میخواهی. سوم عزت، من عزت تو را میخواهم، تو عزت من را میخواهی. و سوم آن، من به یاری تو میشتابم، تو هم به یاری من میشتابی. حالا اینو تأمل، اگر وقت گذاشتی تأمل کردید این تفاوت ها رو چطور در ذهن شریف ایشون اینا با همدیگه دارن به اصطلاح یه عرش دارن درست میکنن. عرش، عرش رو داره مختصاتش رو میگه، بعد البته قوائمش رو هم میگه. حالا الان من میخونم قوائمش رو. خب تعبیر به ناموس هم میکنه. ارکان و اخوت که شمرد، بعد تعبیر به نوامیس میکنه. ناموس اول، اینو اینی که دارم میگم این فهرسته ها، اینی که براتون میخونم فهرست، به خاطر این اینجوریه. ناموس اول، بله ببینید ناموس به معنی قانونه. خب امکان داره، حالا من واژه الان همش تو ذهنم نیست، که تعبیر به زاویه میکنه، تعبیر به کنج میکنه، تعبیر به رکن میکنه ارکان اخوت، تعبیر به ناموس میکنه. حالا شما نگاه کنید ببینید کدوم واژه قدرتمندتره. تعبیر به قانون، قوانین چیز، قوانین اخوت. امکان داره شما بگید این قدرتمندتر از همشون. ولی مثلا حتی تعبیر به نوامیس الهیه میکنه، میگه اینا نوامیس الهیه هستن. حالا میخونیم انشالله. ناموس اول انس و قائمش رو بیان میکنه. از کردم الان میخونم متن ایشون رو میارم براتون. ناموس دوم کماله. کمال یعنی کمال خواهی، انس یعنی انس خواهی. ناموس سوم عزت، که هم بالا گفتیم. ناموس چهارم هم اونه و قائمه اون. و بعد یه بحثی رو میکنه، حس تمدن، حس تدین. خیلی بامزه. میگه که حس تمدن به تعبیری، حالا اون واژه اون موقع حالا به کار نمیبره در قدیشون، میگه یه نگاه سکولاره، این که شما به یه منفعت میخواید برسید، به یه منفعت میخواید برسید. مثلا فرض فرمایید که حالا یه لبخند میزنید یا هر چیزی، بالاخره مثل آدم ها رفتار میکنید، میخواید به یه منفعتی برسید، این حس تمدنه. ولی حس تدین اینجوری نیه. حس تدین انسان رو میبینه و گرفتار انسانه، نه اون خروجیه. اون خروجیه گرفتار انسانه. خیلی جالبه، یه نقدی به این نوع نگاهی که اتفاقا ماها الان خیلی گرفتارش هستیم. ایشون با تمدن بد نیستا، ولی این دوتا رو در کنار هم دیگه که میذاره معنای تمدن میشه معنای منفی میشه. حس تمدن، حس تدین، حس تمدن رو به غربی ها نسبت میده، میگه ما مثل اونا نیستیم. ما اینکه یه ظواهری رو همینطوری فقط برپا کنیم و بریم جلو، اینجوری نیستیم. ما حس تدین روی انسان متمرکز، احترام برای انسان قائله و او رو به عنوان برادر میبینه و از این حرف. خب و بعد میگه این نوامیس چهارگانه، نوامیس چهارگانه الهیه به واسطه قوائم چهارگانه برپاست. این معرفت 25 که این نکته رو ایشون توضیح میده. خب حالا عرض میکنم خدمتتون که این متن رو بخونم. الحاصل برادر کسی است که به جهت وفاق و یکرویی، این اون قائمه هاست، به جهت وفاق و یک روی با تو استیناس نماید. چون وفاق داره، چون یک روی و یک رنگی داره با تو، انس میگیره، استیناس دارد. خب تقریبا هم معلومه دیگه، شما اگر اهل انس نباشی میگه تو روحیه یک روی نداری، میگه که من ضعیفم تو انس، ضعیفم. میگه تو، میگه من خیلی آدم آرومیم و خیلی هستم، خیلی ناز و اینا. میگه نه، تو یک رو نیستی. اگه یک رو بودی با برادر انس میگرفتی. دارد میکنی؟ این حرفاش هم اینجا داره میزنه طبیعتا. خب و به جهت اتحاد و یگانگی، و به جهت این روحیه اتحاد و یگانگی که داره، تکمیل تو و رفع جهل و نقص از تو بنماید. وقتی که داره به تو رسیدگی میکنه، انگار به خودش داره رسیدگی میکنه، اتحاد و یگانگی. و به جهت فروتنی و تواضعش خیلی راحت تو را عزیز میداره. یعنی تعزیز شما هیچ گونه آزاری برای او نداره، چون متواضعه. چون متواضعه وقتی به تعزیز شما میپردازه اصلا هیچی حس نمیکنه. خیلی براش جالبه، خیلی براش شیرینه. خب تواضع و فروتنی اجازه میده که شما برادر دینی رو عزت سرش بذاری. و به جهت فتوت و جوانمردی و بزرگی همت تو رو مساعدت میکنه. اینو بسته به جوانمردی، اون رو ایشون بسته به جوانمردی میگه. روحیه جوانمردی اگه داشته باشی، همش تو کار کمک به این و اون هستی. این ضعیف بشه، اون ضعیف میشه. خب قائم هستی، اون به این تکیه دار. چنانچه در آخر روایت به جمع خصال اشاره فرموده، انهو لا یسلم که اندن نکبات، یعنی برادر کسی است که تو را وا نگذارد در هیچ گرفتاری و نکبتی. نکبت چیه؟ انفراد، جهل، حاجت و غیر این نکبت ها. هر نکبتی تو رو وا نگذارد، یعنی تو رو تسلیم چیز نمی کنه، تسلیم نکبت نمی کنه، اسپره به نکبت، وا بگذارد. خب ایشون در ادامه وارد این بحث میشن، اجزای رکن اول رو که انس از سر یک روی بود، اجزای رکن اول رو میگن بشماریم. خب اجزای رکن اول رو بشماریم، اینو میشمرن. ذیل چی هستیم هنوز؟ سیاست عده. میگن جزء اول اون اینه، ان یغفر زلته، معرفت 26 رو به این اختصاص داده. بعد یه بحثی رویشون وارد شده به نام صورت اخروی سیئات. اینجا میگه چی؟ ایشون گرفتار این آیه است. این یذهب السیئات، ایشون میگه که چطور میشه آخه سیئه رو برد؟ اصلا بحث فلسفی داره، ایشون گرفتاری فلسفی داره. چجوری میشه سیئه رو چیز کرد؟ سیئه رو از بین برد؟ میگه بابا دیگه گفته دیگه. ببین حکیم اینجوریه ها، میگه من نمیفهمم چجوری میشه سیئه خلق شده، چجوری میخواد بشوره ببره؟ میگه بابا تو رو خدا ویل کن دیگه، آیه قرآنه دیگه، خودت هم گفتی. میگه نه خب درسته، من میخوام بفهمم آخه، من نمیفهم چطوری. بعد بدتر از این چیه؟ یبدل الله سیئاتهم حسنات. آه اینجا دیگه اصلا قاطی میکنه ایشون، چهار تا ایده میزنه. آخرش هم آدم احساس میکنه اینجوری داره میخاره صورتشو که نمیم، یعنی چی یبدل الله سیئاتهم حسنات؟ اینو دیگه نمیتونیم خورتش بدیم. میگه اعتقاد ندیم. میگم اعتقاد دارم بابا، نمیگم اعتقاد، نمیفهمم یعنی چی یبدل الله. چهار تا ایده میزنه. اینجا معلوم میشه این آدم هر کاریش که بکنی یادش نمیره. یا من نمیفهم یعنی چی آقا، چطور یبدل الله سیئاتهم حسنات. حالا اینجا ببینید این خیلی جالب. خب جزء دوم، یقیل اسرته. خب این اگه به اصطلاح چیز کرد، اگه مثلا یه خطایی کرد اقاله میکنه، معرفت 28 اقالهاتونه دیگه، یه قرار میذارید بعد اقالش میکنید، یا این معاملش کن اصلا، یا قیل و اسرت و یه چیزی بین شما گذشته اقالش میکنید، اما فسخش کن ولش کن. یقبل و معذرته، حالا برای خطایی کردن اینها اومد عذرخواهی کرد، معذرتش رو شما قبول میکنید. معرفت 29 و چند تا معرفت رو اینجا، چند تا جز رو اینجا یه دفعه با هم دیگه توی یه معرفت میگه. جز چهار روم یست تو رو عورته یرد غیبته، اینجوری که اینجا البته آورده ایشون، چون حدیث اینجوری نیست، حدیث اون ان رو نداره. یرد غیبته و یرحم عبرته، خب اینا معرفت نه همشون معرفت 29 بود، بله اشتباه گفتم، اینا همشون معرفت 29. ببینید برخی از نسخه ها از معرفت 25 به بعد رو کلن نداره، یعنی تو شزره رو آورده، شزره ثانیه، بعد از معرفت 25 به بعد که اونجا عرض کردم نوامیس چارگانه بر روی قوائم چارگانه و اینها، بعدش دیگه این بحثا رو نداره، این تتمه شزرات توی این نسخه که دست شما هست اونجا زد عنوان زده تتمه شزرات، بقیهش رو نداره. بعضی از نسخه ها از 25 به بعد رو داره، جزء دهم رو ان یغفر زلته قرار داده، اینجا جزء اول قرار داده. و میریم سراغ شزر سوم، الان نمیخوایم بریم، الان من یه اشاره میکنم، ولی هنوز کتاب وارد شزر سوم نشد، من یه اشاره میکنم چون بحث رو میخوایم تکمیل کنیم. بیشتر به نظر میرسه که شزره سوم حالت تکمیل این بخش از شزره دوم رو داره و همینطور شزره چهارم. خب یه نگاه بندازیم به این دوتا شزره. شزره سوم توی مقدمه حدیث اخوت رو میخونه، همین حدیثی که دربارش حرف زدیم، للمسلم علا اخیه سلاسون حقا، 30 تا حق داره به گردن برادر خودش، مسلم بر گردن برادر مسلمان خودش 30 تا حق داره. میخونیم حدیث رو، میخونیم بعد این رو ایشون حدیث رو میاره و بعد شروع میکنه درجات عرش اخوت رو مطرح میکنه. تا به حال چی گفته بود؟ تا به حال گفته بود چارگوشه یه چیز عرش اخوت و قوائم یعنی پایه های عرش اخوت، یه واژه جدید حالا آورد وسط، درجات عرش اخوت. بعدم میگه من دارم چی رو میگم؟ میگه من درجات رکن اول رو دارم میگم. رکن اول چی بود؟ انس از روی یک رویی. حالا پیدا کنی شکل هندسی این رو، این چی میشه؟ حالا من میخونم بعد شما تأملتون رو بفهم. درجه اول اینا دیگه از رو حدیثه، قبول هدیه. درجه دوم اجابت دعوت نمودن. درجه سوم مکافات صله، یه صله‌ای به شما داد اونو پاداشش رو بدید، مکافات کنید. حالا یا حالا صله رو به این معنا بگید یا به معنای این که به صله اگه یه دیداری کرد شما هم جوابش رو بدید. شزره چهارم درجه شکر نعمت، نعمت رو شکر بکنه. درجه حفظ خلت، خب این دوستی رو سعی کنه حراست کنه، نگه داره. حفظ ناموس حلیله، حلیله او رو احترام و آبروش رو حفظ کنه. اینجا ناموس به معنای همین ناموسیست که یه خورده معروفه توی زبان فارسی. ایادت برادر، درجه هفتم ایادت برادر. خب اینجا چند تا شمرد؟ اینجا هفت تا شمرد. توی اون چیز قبلی، صفحه قبلی چند تا شمرد؟ بهتون موند؟ اونجا هم 6 تا شمرد. اون 6 تا و این 7 تا با هم دیگه میشن در واقع 13 تا از اون 30 تا رو گفته. بقیهش چی؟ بقیهش هیچی نگفته. یعنی حداقل اگه نسخه‌ای بوده دیگه نیومده دیگه، دست ما ها نرسیده. خب حدیث رو یه نگاه خیلی سریع بهش بندازیم. عن علی علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد
للمسلم علی اخیه ثلاثون حقا لا براءت له. مؤمن مسلم برگردن برادر خودش 30 حق داره که هیچ مفری ازش نداره، مبرا ازش نیست. اگه با هم برادریم این 30 حق من دارم، من این 30 حق رو دارم. اون میگه خب اگه برادری دو طرف هست دیگه ما هم داریم. میگه بر متاسفانه این 30 حق رو تو داری منم دارم. خب هیچ گریزی ازش نداره و الا برادری مختوش میشه. میگه یه الام اینجا انگار گفته، میگه یا باید ادا کنی یا باید ببخشه. اون بگه آقا بخشیدم، بگه بخشیدم. حالا بعد توی یه حدیثی میگه این ستا رو ولی حق ندارید ببخشید دیگه، این ستا رو نگه نمیتونه بگه 30 رو بخشیدم، نه ستاشو نمیتونه ببخشه. حالا اونم انشاءالله بعد میخوام. خب این شیشتایی که اینجا نوشته این همون شیشتاییه که این شیشتایی که حدیث همینطوریه که اینجا من آوردم، این شیشتا همونهاییست که توی شزره اول آورد، تتمه شزره نوازم خواهم، شزره دوم تو تتمه شزره گفت، ولی خب آرایشش به هم ریخته است. این آرایش حدیثه. خب این یغفر زلتهو، اینجا البته یغفر زلتهو اینجا یکه، اونجا هم یکه، اینجا دوه، اونجا شیشه. مهم نیست اینا، حالا نگاه میکنید بعد خود چیزو دارید دیگه. و یدیم و نصیحتهو هفت، دائما رو مخ برادرشه هی نصیحتش میکنه. کدوم برادری آخه؟ یدیم و نصیحتهو و یحفظ و خلتهو. خب خوندیم. و یرعا ذمتهو، ذمه اونو مراعات میکنه. و یعود و مرزته، اون موقعی که مریض میشه میره بهش عیادتش. یشهد و میتته، چیز میکنه خلاصه دنبال میکنه مردشو. یجیب و دعوته، اگه دعوت کرد میره. یقبل و هدیته، اینجاست یقبل و هدیته، توی اون شزره دو سوم آورد اول نوشت. یکاف و سلته، که خب این به معنای پاداش دادن به احسان او میاد، حالا به معنی دیگه هم میشه. یشکر و نعمته، اگر خدا یه چیزی نعمتی روزی او کرد این شکر میکنه، اگر نعمتی روزی او شد این خدا رو شکر میکنه. و یحسن و نصرته، تمیز یاریش میکنه. یحفظ و حلیلته، یقضی حاجته، یشفع و مسئلته. خیلی جالبه، اگه یه خواسته ای داشت این با او هم مشایعت میکنه که خواسته او مثلا تأمین بشه. مثلا اگه کسی یه چیزی میخواد این با همراهی میکنه که بدن بهش، اعتبارش رو خرج میکنه. خیلی جالبه، یسمت و عدسته. تا اینجا اومده، اگه عدسه کرد مثلا باید چی بگیم؟ یرحمکم الله، درسته؟ یسمت، یسمت عدسته. نه تو این حدیث ها متعدد اومده که عدسه کرد باید واکنش نشون بدید. داشت یرشد و زالته، چیز بیخیالی تهی نمی کنه، میگه بابا این چیز گم کردم، میگه بابا بگرد پیداش میکنه. نه بابا به فکر کن، حالا شاید بتونیم چیز کنی، راهنمایی کنی بتونه گم شدهش پیدا کنه. یرد و سلامه، یطیب و کلامه، یبر و انعامه، یصدق و اقسامه. قسم خورد بگو بابا قبول، بابا قسم نمیخواد. یوالی ولی یهو، اونی که دوستش این دوست داره، اونی که دشمنش این دشمن میداره. ینصره ظالمن و مظلومن، یه که با منزه میگه که چه ظالم باشه چه مظلوم باشه کمکش میکنه. ظالم دیگه چرا؟ میگه فاما نصرته ظالمن فیرده عن ظلمه. ای این نصرته؟ آره آویزون میشه نمیذاری ظلم کنه. و اما نصرته مظلومن فیعینه علی احسقه بلا یسلمه ولا یخذله. این رو چیز نمیکنه، رهاش نمیکنه، به سلام این رو بسپره به مصیبت ها. و یحب من الخیر ما یحب لنفسه و یکره له من الشر ما یکره لنفسه. اینم که قاعده طلاقی اخلاق بهش میگن دیگه، هر چه برای خود میپسنده برای اون پسنده، هر چه برای خود نمیپسنده برای او نمیپسنده. این قاعده طلاقی اخلاق. بعد به اصطلاح ادامه حدیث از آقا امیرالمؤمنینه که میفرمان از آقا رسول اکرم شنیدم دیگه، من نمیبینم بقیهشو. خب سیاست دوم هم که سیاست عده است دیگه، از آن گفته شد. من با اجازهتون خیلی سریع فقط اینو دیگه بدون توضیح، اینجا دو تا مطلب میگه. مطلب اول حاجت به دنیا و به دین، میگه انسان هم به دنیا و هم به دین حاجت داره، ولی چرا عاجزیم از قیام به حاجت خودمون؟ خب میگه خب اولا خب ما یه حالت حیولویت داریم، این واژه حکمی، ما یه حالت حیولویت داریم، ما تقریبا به تعبیر حوالی هیچیم، بیشتر فقط استعدادیم، قبولیم کلا، یه حالت حیولویت داریم. تزاهم فعلیات عالم، تزاهم دین و دنیا، تزاهم حاجت و راحت، تزاهم حاجت و غیرت، اینا با مانع میشه که ما بتونیم حاجت خودمون برآورده کنیم. مطلب دوم هم اصول معاونات، برای این که هم دیگر مدد بدیم یه دسته اصول لازمه، باب زراعت رو گشودن، باب صناعت رو گشودن. این رو ترتیبش تاکید میکنه، میگه این بعد زراعت، صناعت بعد زراعت، تجارت بعد اون، ادانه دین دادن. بعدم اینجا یه لگد میزنه به بانک، میگه که اونی که اونجاها رایجه اون نه، قرض الحسنه باید به هم بدیم. اعانت هم که به معنای خوب یاری و تعاون اینجا مطرح میشه. شریعت بر عدالت تشریح شده است و صدقه رو به عنوان یک حسن معرفی میکنه، میگه صدقه دژه. تعبیر پری رو به کار میبره. خب دیگه حالا اینا رو هم بعدن شما خودتون ملاحظه بفرمایید. خب انشاءالله تفصیلش هم از جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh.